سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 58 ددکسته. ددکست مجموعه‌ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دو سه تا ددکست قبلی یک مقاله‌ای رو با هم شروع کردیم. مقاله بلندی بود اما مقاله خیلی خوب و جذابی بود، مربوط به ژورنال ادهزیو دنتیستری که ژورنال معتبری هم هست. این مقاله رو سعی می‌کنیم که توی این پادکست به اتمام برسونیم. با من همراه باشید.
بارون بارونه دل عاشقا خونه، تو نیای کارم تمومه، نیای کارم تمومه. دلمو قدم قدم زدم به نامت، قدم زدم به یادت که بشم صاحب قلبت، که تو ساحل قلبت. بزنه بارون، کاش بزنه بارون، تازه شه دلمون. خودمو به آب و آتیش زدم اروا، من اصرار توی کار ولی انگار که نه انگار، نشستم توی مار برسی از را، آی برسی از را.
در ددکست قبلی تا مرحله‌ای توضیح دادیم که IDS انجام دادیم و بعد از IDS میایم مارژین های اناملی رو دوباره فرم میدیم و دوباره پرپ میکنیم و فرششون میکنیم و الان رسیدیم به مرحله‌ای که میخوایم اون رستوریشن لیتیوم دیسیلیکاتیمون رو سمان بکنیم، که مراحل سمان کردنش رو با همدیگه مرور میکنیم. خیلی هاشو میدونیم اما چون تو این مقاله هست میخوایم برامون تکرار بشه تا اگر یه نکته ای هست که تو ذهنمون از قلم افتاده برامون مجدد مرور بشه. مرحله اولی که حالا توی کتاب خیلی توضیح نداده، فقط گفته که میایم فیت و مارجینال ادپتیشن رو چک میکنیم، مرحله ای که رستوریشنمون رو باید بشونیم روی دندون دیگه، مثل لامینیت که یه دیسکلوزینگ ایجنت میزنین، مثلا مثل حالت روژ لبه، اونی که من تو مطب دارم اسمش بایدکسه، با یه میکرو براش میزنم داخل اوورلی و میذارم روی دندون، اگر احساس کنم که خوب نمیشینه یا ادپتیشن هم خوب نیست و اون جاهایی که به اصطلاح علامت میفته روی دندون سعی میکنم با یه فرز نرمی اصلاح کنم و بعد پالیشش کنم. این مراحل نشوندنشه که توی یک مقاله خیلی توضیح نداده، اصلا راجبش صحبت نکرده. مرحله بعدی بعد از اینکه حالا اینو نشوندیم و تمیز کردیم و همه چی الان آماده سمان کردنه، باید بیایم اون پارشیل کرانمون یا اوورلیمون سطحش رو آماده بکنیم که ارجاع داده به عکس شماره 17 که مراحل رو توی این عکس گفته که سطح داخلی لیتیوم بیسیلیکات رو میاد با HF H میکنه، HF 9.6% برای 20 ثانیه، که خب میدونیم این بستگی داره به نوع سرامیک. اینجا چون لیتیوم دی سیلیکات برای 20 ثانیه این کار رو انجام داده و وقتی که اسید میذاره با میکرو براش روی این دندون به اصطلاح اینو راب میکنه تا اثر اسید روی اون چیز، روی رستوریشنمون، روی اون سرامیک بهتر باشه. بعدش هم که کامل شستشو میشه و این شستشو ادامه داره، 60 ثانیه آب و هوا رو میگیره روش که کامل تمیز بشه. بعدم که سایلان میذاره، این سایلان برای 60 ثانیه بعد روی اون رستوریشنمون باشه و بعدش با فشار هوا اضافات سایلان رو از روی دندون بعد از 60 ثانیه تمیز میکنیم با فشار هوا گفته و بعد میایم چی کار میکنیم؟ یه باندینگ ایجنت میذاریم روی سطحی که سایلان زدیم. حواسمون باید باشه که نکته که اینجا گفته اینه که اولا که باندو کیور نمیکنیم، که خب اینا هممون میدونیم. بعدم نور محیط حواسمون باشه که باعث این نشه که حالا کیورینگ اون باندینگمون شروع بشه. کلن بدونید توی اوورلی وقتی که دارید سمان میکنید، نه اون باندینگی که روی اوورلی میزنید و نه اون باندینگی که روی دندون میزنید کیور نمیشن. اسید که میخوای بذاری باید رابش بکنی تا اکتیف تر بشه و اثر اسید روی رستوریشن و روی سرامیکمون بهتر باشه. بعد از آماده سازی سطحی سرامیک نوبت میرسه به آماده سازی سطح دندون و اون قسمتی که قراره که رستوریشنمون روش باند بشه، که اینجا باز ارجاع داده به یه تصویر دیگه، تصویر شماره 18. اولا که گفته ایزولاسیون باید با رابر دن باشه 100% و بعد که دندون حالا اگر روش موقتی گذاشتیم موقت رو ورداشتیم بعد سطح رو تمیز بکنیم، سنبلاستش بکنیم هلوهوش 5 تا 10 ثانیه و بعد هم اسید فوسفوریک رو روی کل سطح میزنیم. چرا روی کل سطح؟ به خاطر اینکه اونجایی که انامل هست اچ بشه و اونجایی که IDS مثلا روش رزین کوت شده اونجا تمیز بشه، یعنی روی اون قسمت رزین کوتمون. هدفمون از اسید فوسفوریک تمیز شدنه و روی انامل هم که خب مشخصا میخوایم اچ بشه، میذاریم که اونجا باشه برای 30 ثانیه و اینجا هم با میکرو براش راب میکنیم تا اچ کردن اکتیو تر اتفاق بیفته و اثرش بهتر باشه. بعدم که میشوریم و خشک میکنیم و باندینگ میزنیم. اینجا هم همون جوری که گفتم حواسمون باید باشه که کیور نمیکنه، اینجا کیورینگ رو ذکر نکرده و خب مشخص هم هستش که نباید کیور بشه. یه نکته هم که هست اینجا، حالا البته ربطی نداره، وقتی که باندینگ رو میزنید روی سطح دندون بلافاصله اگر قرار باشه لایت کیور کنین، کیور نکنین، اجازه بدین یه زمانی بگذره تا این باندینگ بتونه نفوذ بکنه. اگر میگم مبنا بر اینه که کیورینگ انجام بشه، اینجا که اصلا ما عمل کیورینگ رو انجام نمیدیم. بعد از اینکه هر دوتا سطح رو آماده سازی کردیم، یعنی سطح پرپمون و سطح رستوریشنمون، نوبت سمان کردن میرسه، که برای سمان کردن سطح رستوریشنمون رو با اون کامپوزیت لوتینگی که قرار سمان باش صورت بگیره پر میکنیم، که حالا کامپوزیت دوال هست و دنکست های قبلی هم در موردش صحبت کردم که کامپوزیت لایت خیلی توصیه شده و علتش رو هم گفتم که میتونید مراجعه بکنید اونجا. رستوریشن رو میذاریم سر جاش، پس آف اینسرشنمون رو مطمئن میشیم که درست گذاشتیم، پس آف اینسرشن درست بوده و بعد یک فشار از ملایم به زیاد میدیم تا اضافات بزنه بیرون. اضافات اون کامپوزیت لایت کیورمون و اون باندینگمون که هنوز کیور نشده میزنه بیرون. حواسمون به نور یونیت باید باشه. یکی بود از دوستان به من مسیج داد که من اومدم بذارم دیدم سفت شده، به خاطر اینکه نور یونیت باعث میشه که این به اصطلاح کیورینگ شروع بشه، ستینگش انجام بشه و خب مطمئنن شما فرصت پیدا نمی کنید که کارتون انجام بدید. پس باید حواستون به نور محیط باشه. میذارین سر جاش، 2-3 بار فشار میدین همین مسئله که ذکر شده، اطراف رو سعی میکنین کامپوزیت هایی که زده بیرون رو حذف بکنید. حتما باید قبل از ستینگ نخرد بکنید از پروگزیمال ها که مطمئن بشید اضافات وجود نداره. وقتی که دارید نخرد میکنید خب مشخصا باید دستتون روی اوورلیتون باشه که تکون نخوره. یه مقدار هم نوشته که اولا خب مارجینا باید چک بشه که همه جا درسته و یک نواخته و یک دسته و تماس برقراره. یه مقدار گفته اون ماده کامپوزیتیمون، اون سمانه کامپوزیتیمون رو توی مارجین هایی که در دست رسن اضافه میذاریم، میذاریم باقی بمونه، نه اونجاهایی که در دست رسیستن مثل پروگزیمالا. توی پروگزیمالا کامل باید تمیز بشه. بعد که نشوندیم و همه مراحل رو انجام دادیم و تمیزکاری رو کردیم، نوبت کیورینگ میرسه. کیورینگ اول 20 ثانیه توی هر سطحی میگیریم. سطح ها رو گفته که اینا رو قبلا من همه رو گفتم براتون توی دنکست های قبلی. بعد که 20 ثانیه گرفتیم، ژل گلیسرین میذاریم روی مارژین ها و بعد دوباره دو تا 20 ثانیه دیگه، یعنی رو هم دیگه 60 ثانیه، که این 60 ثانیه رو 20 ثانیه 20 ثانیه نور داده به رستوریشن ما. پس ما 60 ثانیه توی هر سطح با کالینگوال، اوکلوزال، نمیدونم دیستو اوکلوزال، مزی اوکلوزال 60 ثانیه بعد کیور بکنیم. اینو تو دنتکست قبلی گفتم، مخصوصا وقتی که سمانمون از یک کامپوزیت لایت کیور داریم استفاده میکنیم. و حالا این 60 ثانیه رو اومده به 3 تا 20 ثانیه تقسیم کرده، شدت نور هم گفته 1200 هست. و مرحله نهایی بعد از تحویل فینیشینگ و پالیشینگ مارژین ها هستش، که خب اول گفته مارژین های اینترپروگزیمال رو چک میکنیم، سعی میکنیم که اگر اضافه ای مونده، با اینکه قبلش سعی کردیم اینجوری نباشه، با یه اسکیلر تیز از سمت اوکلوزال به سمت سرویکال تمیز بکنیم این ناحیه رو. یه مقدار کامپوزیت هم گفتیم توی سطح باکال و لینگوال اضافه میذاریم، این برای اینه که مطمئن بشیم که کل مارژین توسط اون کامپوزیت لوتینگمون پر شده و اونا رو پر کرده، و این اضافه در حقیقت این اطمینان رو به ما میده. و بعدم که با استفاده از رابر و اینها میایم پالیش میکنیم، اضافات رو بر میداریم، سطح بعد کاملا براق بشه. حالا اون مراحل از زبرتر به نرمتر که اینا رو هممون بلدیم. و بعد در نهایت هم با یه پروب تیز میایم چک میکنیم ما نباید مارژین رو بتونیم احساسش بکنیم و نباید پروب بشه، نبایدم قابل مشاهده باشه مارژین. و در قسمت آخر مقاله اومده راجع به دوام این پارشیل کران ها، این اوورلی ها صحبت کرده و گفته که عوامل مختلفی، فاکتورهای مختلفی روش اثر میذارن. مثلا مسائلی هست که مربوط به خود بیماره، مسائلی هست که مربوط به ما هستش که داریم این کار رو انجام میدیم، یا یه سری از موارد مربوط به موادی هستش که ما استفاده میکنیم، خود دندون چه وضعیتی داره، اون ساختار دندون هم و وضعیتش که مثلا وایتال هست وایتال نیست و موارد دیگه که حالا توضیح میدم روی دوام رستوریشن ما مؤثره. در مورد مواردی که مربوط به بیماره و اثر میذاره روی دوام رستوریشن، چیزایی که ذکر کرده مثلا های ریسک بودن بیمار برای پوسیدگی، اوکلوژن سنگین یا بروکسر بودن بیمار، عادات پارافانکشن، اینکه بهداشت دهانیش ضعیف باشه، اینا اثرات عمده ای روی پرفورمنس کلینیکالی رستوریشن ها میذاره. عود مجدد پوسیدگی میگه توی کلینیکال ترایال ها به ندرت دیده شده. علتش هم این بوده که معمولا این رستوریشن ها رو روی بیمارایی کار میذارن، براشون استفاده میکنن، به اصطلاح روی دندونشون میذارن که موتیویت هستن و بهداشتشون رو رعایت میکنن، چون هزینش هم بالاتره معمولا بیمارایی میرن سراغش که از لحاظ سوشو اکونومیک وضعیت بهتری دارن و بهداشتشون هم مناسب تر هست. بروکسیسم هم یه موردی هستش که خب اثر منفی میذاره روی رستوریشنمون و میتونه باعث فرکچر بشه اگر یک بیمار بروکسیسم داشته باشه. یه سری کلینیکال ترایال انجام شده روی جنس اوورلی و مشخص شده که اگر جنس اوورلیمون ایمکس باشه میزان شکست‌هاش خیلی کمتر از حالتیه که سرامیک فلسپاتیک استفاده کنیم یا گلس سرامیک‌های لوسایت رینفورس. گفته که اگر مثلا ایمکس باشه ما بعد از 30 سال فقط 10% از این آنلی هامونو به خاطر شکست های کاتاستروفیک از دست میدیم بعد از 30 سال، اما اگر مثلا امپرس کت باشه بعد از 10 سال این 10% رو از دست میدیم. یعنی توی ایمکس کت 30 سال بعد بگذره تا ما 10% رستوریشن هامونو به خاطر شکستن از دست بدیم، توی امپرس کد 10 سال. از مسائل دیگه‌ای که اهمیت داره و اثر میذاره روی دوام رستوریشن میزان تجربه اپراتورمون هست، اون کسی که داره کار رو انجام میده، به خاطر اینکه کلن یک پروسه تکنیک سنسیتیوه، یک علم و درک خیلی خوبی از به اصطلاح پروسه ادهزیو باید داشته باشین. مطالعه کردن روی این مسئله که حالا توضیح نمیدم، خیلی مهم نیست، اونی که تجربهش کمتر بوده میزان فیلرهاش تقریبا 10 برابر اونی بوده که تجربهش توی زمینه ادهزیو بیشتر بوده. پس این مسئله خیلی مهمه که باید اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، باید سعی کنیم که پروتکل رو برای خودمون ساده سازی بکنیم، استاندارد بکنیم و بعد به راحتی انجام بدیم و دقتمون هم بالا باشه. مسئله بعدی که در مورد دوام اوورلی ها اهمیت زیادی داره ساختار خود دندونه. اگر دندون ساختار زیادی رو از دست داده باشه و مثلا اون آماده سازی ما عمیق باشه و مارژین هامون به روی دنتین، خب این یک ریسک فاکتوره دیگه. وقتی که اینقدر ما تخریب داشته باشیم قطعا ایزولاسیونمون هم سخت‌تر خواهد بود. وایتالیتی دندون هم اهمیت داره. معمولا دندونی که وایتال هست نسج کمتری رو از دست داده و به همین علت اون اوورلی که روی دندون وایتال میذاریم ریسکش کمتر هست. نکته بعدی که روی دوام این رستوریشن های باند شونده اثر داره، خب مسلماً سیستم باندینگمون هست. قبلا توی دنکست های قبلی هم گفتم وقتی که دارین اچ اند رینس استفاده میکنین باندینگ های 3 مرحله‌ای 3 استپ بهترن و اگر دارین سلف اچ استفاده میکنین 2 مرحله‌ای. و این اثبات شده است که شما اگر بیاین از سیستم های ساده شده استفاده کنین، مثلا یه اچ اند رینس 2 مرحله‌ای یا سلف اچ 1 مرحله‌ای، میزان فیلر هاتون و ریسک فیلرتون 142% افزایش پیدا میکنه. پس به این سیستم باندینگتون دقت کنین و سعی کنین که اگر اچ اند رینس میخواین کار کنین حتما 3 استپ باشه و اگر قراره سلف اچ کار بکنین 2 استپ باشه، که اینا رو میگم توی دنتکست های قبلی کامل توضیح دادم. و مسئله بعدی که خیلی اثر میذاره روی دوام کار و طول عمر رستوریشنمون رو بیشتر میکنه، مسئله مینتیننس هستش. یعنی شما باید اینا رو ریکال بکنین به شکل منظم، بعد اوکلوژنشون رو چک بکنین، بررسی بکنین، چون جهت نیروهایی که به رستوریشن وارد میشه خب خیلی اهمیت داره دیگه. اگر نقاط راف و زبری میبینین حتما باید پالیشش بکنین، به خاطر اینکه این نقاط زبر روی سرامیک میتونه محل شروع کرک باشه و وقتی که کرک شروع بشه باعث فیلرهای کاتاستروفیک، شکست کاتاستروفیک میشه و باید کلن مانیتور بشه دندون دیگه، اون رستوریشن هم از لحاظ تماسا، هم از لحاظ مارژین و مسائل دیگه. کلن اگر این مراحل انجام بشه و مینتیننس هم صورت بگیره، درمانی هستش که دوام طولانی مدت داره و فیلر خیلی خیلی پایین. این مقاله طولانی همینجا به اسمام رسید. این 4 تا دیدکستی که در مورد این مقاله بود میتونه یک رفرنس خوب باشه که هر موقع خواستید بر مورد اوورلی ها مرور بکنید. تمام مواردش جز به جز گفته شده. الان که داریم این دنکست رو ضبط میکنیم تقریبا یک هفته قبل از عید سال 1400 هستش. پیشا پیش عید رو بهتون تبریک میگم. حالا تو خود ایام عید یه مقدار اگر سرم خلوت شد یه دنکست دیگه هم درست میکنیم، اگر میگم خلوت شد و فرصت شد. اما فعلا پیشا پیش عید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال آینده یه سالی باشه جدای از سال 1399، یک سال خوب و پربرکت برای هممون. وقتتون بخیر.